Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار درمان دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. قبل از هر چیزی سال روز میلاد با سعادت دهمین امام معصوم حضرت امام علی النقی علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. با امید جانجوری و سلامتیتان عزیزان شنونده، امروزم در خدمت دکتر معالی جناب آقای دکتر علیرضا نوروزی، متخصص امراض روحی روانی، سایکولوژیست یا روانپزشک هستیم، تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد عوارض و مشکلات مصرف و خوردن الکل یا شراب صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شرمنده برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب مشخصاً به عوارض و نتایج جدی الکل و مشروبات الکلی در قسمت‌های مختلف بدن ما و وجود ما و در ارتباط با سلامت جسمی ما صحبت کردند و نکات را هم در مورد اشکالات و اختلالاتی که مصرف و خوردن مشروبات الکلی و شراب در رفتار ما، در اخلاق ما، در روحیات ما و مشکلات عقلی، عصبی، روحی، روانی که برای یک انسان میتونه به وجود بیاره صحبت‌های بسیار ارزشمندی صورت گرفت. شکل و نحوی برخورد با این مشکلات که چه قسم باید باشه و ما چه کار باید بکنیم با این افراد، اینا را مورد بحث قرار دادیم. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب نوروزی.
سلام و عرض ادب دارم جناب دکتر، خدمت شما و شنونده های محترم برنامه‌تون.
تشکر از شما و سپاس از اینکه لطف کردین تا باز هم در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل با موضوع ای که چرا آدم های معتاد و وابسته با مواد مخدره از جمله الکل و مشروبات الکلی بسیاری وقتا از خطرها و عوارض مصرف و خوردن این مواد نشه‌ای و استعمال اونها انکار میکنن، به اینا پرداختیم. بحث شد که افراد به چه دلایلی و در چه شرایطی کوشش میکنن که از کار خودشان دفاع بکنن و عوارض و خطرها را انکار بکنن. یک نقطه دیگه ای که از نظر روانی و رفتاری ای آدم ها گاهی شرایطی دارن که وقتی شما راجع به ایلا کردن و ترک کردن و عدم مصرف و استعمال اینمی مواد صحبت میکنین، اینا گارد میگیرن، جبهه میگیرن، یک موقف دفاعی میگیرن، میگن به شما ربطی نداره، خواهش میکنم راجع به ترک کردن و ایلا کردن مواد مخدره با ما صحبت نکنین، من هیچ کاری به شما ندارم، این کدام خطری برای شما که نداره، زندگی خودم است، جان خودم است، سلامت خودم است. با اینطور یک وضعیت رفتاری چیکار باید کرد؟
بله، این حالت تدافعی، حالت انکار و حالتی که برمیگرده به جنبه های مختلفی داره، اینه که فرد در واقع این حتی تو بعضی از پرسشنامه های بیماریابی در حوزه مصرف الکل وجود داره، اینه که آیا اگه بهتون بگن، انتقاد کنن از مصرف زیاد الکلتون، آزرده میشین، بهتون برمیخوره؟ اگه فرد به این سوال جواب بله بده، بعد در مورد خودش فکر بکنه، نگران خودش بشه اصطلاحا، یعنی یه علامت مثبت داره که وقتی دیگران از رفتار مشکل آفرینش در ارتباط، نوع رابطه‌ای که داره با الکل برقرار میکنه، در واقع نگران میشن و انتقاد ازش میکنن آزرده میشه، بهش برمیخوره، حالت تدافعی به خودش میگه.
بله،
این همونطور که گفتم معمولا عادتهای مشکل آفرین یک خاصیت تمایل به حفظ وضع موجود دارن، اصطلاحا مثل فیزیکی اینرسی دارن، و اینکه شما این رو میخواین تغییر بهش بدید با مقاومت تا حدودی مواجه میشه. این هست که همونطور تو صحبت شما بود، این هستش که یک جنبه قضیه این هستش که ما توی نگرانی هامون وقتی با در واقع کسی که نگرانش هستیم در ارتباط با مصرف در میون میگذاریم، سعی بکنیم که حتی امکان خیلی عینی صحبت بکنیم و خیلی مشخص صحبت کنیم، بگیم دقیقا نگران چی هستی، نه این خیلی کلی بگیم که مثلا عوض شدی، یه جور دیگه شدی، مثلا بهش بگیم که شما قبلا مثلا بیشتر به خودت میرسیدی، رو زرمیون همون میرفتی، اما الان دیر به دیر همون میری، میزان رسیدگی به خودت کاهش پیدا کرد و من نگرانتم. این وقتی اینجوری با آدم صحبت میکنیم بهتر متوجه میشن و به قول معروف حالت رنجش و حالت واکنش تدافعی درشون کاهش پیدا کنه.
بله،
ولی اگه بهش بگی که خیلی مثلا چیز شدی، بی مبالات شدی، مثلا میگه که بی مبالات چیه و شروع میشه یک جر و بحثی که آخرش سازنده نیست، و خب واقعیت اینه که ظاهرش اینه که فرد به هر حال سعی میکنه که بخشی از مشکلات رو نبینه، بخشی از اون رنج هایی که به خاطر گرفتاری با مصرف یک ماده داره رو بهشون بیتوجهی بکنه، و ولی واقعیت اینه که مثلا کسی که یه عضو خانواده است، مثلا پدری خانواده است و مصرف کننده الکل، به انواع مختلف به غیر از آسیبی که خودش میزنه به خانواده هم داره آسیب میزنه. خیلی سادهش اینه که اون اعتماد به نفس کافی برای اینکه یک در واقع والد خوب باشه رو نداره، به خاطر اینکه همیشه پیش خودش این چیزو داره که من خودم نتونستم در واقع یک استاندارد حداقلی، یک در یه حوزه یه استاندارد رفتاری رعایت کنم، چطوری میتونم از فرزندم بخوام که مثلا استانداردهای رفتاری رو رعایت کنه و بهشون به سعی بکنه که دست پیدا بکنه.
بله،
این دیگه چیز خیلی ساده شه، چیزای درشترش میتونه این باشه محیط خانواده همیشه پر استرس، جر و بحث زیاد، خشونت، پرخاشگری، دوره‌های در واقع قهر آشتی، ناپایدار بودن محیط خانواده و به وجود اومدن یه فضای تنش سمی که خب تو اون فضا امکان زندگی با آرامش، رشد و نمو به بچه‌ها فراهم نخواهد بود.
بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. بله دکتر صاحب، توجه دارن که افراد معتاد و نشه‌ای از جمله مصرف کننده الکل و شراب نه تنها به خود بلکه به اعضای فامیل و خانواده و بستگان و اطرافیان خودم آسیب میزنن، برای اونا مشکل ایجاد میکنن. اینا با توجه به تمام این عوارض تایید شده در تمام مراکز علمی و تحقیقاتی جهان، یک سوالی که مطرح است ای که چرا مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی و شراب در سایر کشورها ممنوع نیست؟ آیا اونا این ضررها را و خطرها را نمی فهمن؟ چرا اگر درست از حرمت شرعی و دینی ندارن، اما با توجه به این ضررها خودشان چرا ای را منع نمی کنن؟
بس خیلی ممنون. عرض کنم که خب یه مقداری جواب طولانی میطلبه. این که موضوع این که یه چیزی آیا عارضه داره یا عارضه نداره رو ما برای اینکه بتونیم به این سوال جواب بدیم باید از موضوع این که آیا یک رفتاری مضر هست یا مضر نیست این رو جدا بکنیم. عرض میکنم خدمتتون که توی مثلا یه مثال سلامتی دیگه بزنیم، مثلا اضافه وزن آیا چیز خوبیه یا چیز بدیه؟ خب میدونیم چیز خوبی نیست، ما به عنوان پزشک یا حتی آدم غیر پزشک هم لازم نیست که پزشک باشه، همین که از پله ها میره بالا یکم زانوهاش بهش فشار میاد میفهمی که اضافه وزن چیز خوبی نیست، چاقی چیز خوبی نیست، و قانونی هم هست همه جای دنیا. آیا خب چون قانونیه پس کار خوبیه اضافه وزن داشته باشیم؟ خیلی از کارها هستن که قانونی هستن ولی خوب نیستن.
بله،
مثلا فرض بکنید که این یعنی در حوزه سلامت جسمی، من این مثال رو خدمتتون زدم، در حوزه مثلا رشد روانی، رشد و تکامل روانی همیشه مثال هایی زد. مثلا یه مثال سادهش اینه که مثلا پریدن تو حرف دیگران قانونی، اجازاتی نداره براش اینها، ولی آیا کار خوبیه؟ مثلا توی سنین پایین تری که هستیم صبرمون کمه یا به اندازه کافی احساس تسلط روی خودمون نداریم تا حرف دیگران میپریم. یا اگه بخوام یه مقدار با عرض معذرت از شما و شنونده‌ها یه مثال مشمئز کننده بزنم، بی اختیاری ادرار قانونی، مجازاتی نداره. خب ولی آیا کار خوبیه؟ و من اگه بی اختیاری ادرار داشته باشم بعد مثلا به خودم افتخار بکنم؟ نه، کار خوبی نیست. یه موقعی هم داشتیم همه آدما تو دو سال اول تولدشون بی اختیار ادرار، ولی بعد مغزشون تکامل پیدا میکنه، کنترل ادرارشون رو به دست میارن. قانونی هم هست، ولی ما میدونیم که کار خوبی نیست. برای این موضوع در اینجا اگه یه نفر بیاد از منظر قانون از ما سوال بپرسه، واقعیتش اینه که از منظر قانونی حرف سوالشون درسته، ولی از منظر سلامت جسمی و سلامت رفتاری سوالشون یه مقدار نامربوطه. بعد جواب چنین سوالی رو اینجوری داد که اگه شما دغدغه قانون دارید، خب برید کتاب قانون رو بخونید، ولی اگه میخواین رشد و سلامت جسمی و روانی خوبی داشته باشید، موضوع قانون نیست. ما که وکیل و اینا که نیستیم که بخوایم مثلا بگیم، میتونید برید کلانتری یا برید سراغ وکیل و اینها، مشاور. خیلی کاری که قانونی هستن هم ما انجام نمیدیم. چرا؟ بخاطر اینکه نه بخاطر اینکه لذت داره، ولی چون قانونی نیست ما انجام نمیدیم، چون در شأن خودمون نمیدونیم که این کار رو انجام بدیم.
بله،
یعنی اون از اون لذت اصطلاحاً بالغ شدیم. مثلا باز چیزها، مثلا بی اختیاری مدفوع یا بازی کردن با مدفوع شاید در یه سنی برای یک چیزی لذت بخش باشه، ولی بعدها معنی خودشو برای آدم ها از دست میده. برای یه مفهوم اون چه که در واقع توی فرآیند رشد مطرحه، تو فرآیند در سطح سلامت فردی مطرحه، فرآیند بالغ شدن. آدم ها ممکنه که در مراحل رشد در یک سری از لذت‌های فیزیولوژیکشون گیر بیافتن، خب، ولی هدف اینه که در واقع کارایی بشه که تو جامعه این اتفاق کمتر بیفته، یا احیانا اگه کسی چنین اتفاق براش افتاد بشه بهش کمک کرد که از اون مسئله بیاد بیرون. این بنابراین در یک لول اینجوری میشه به قضیه نگاه کرد.
بله،
یه موضوع دیگه که میشه گفت اینه که عرض میکنم که موضوع قانون یا غیر قانونی بودن به چیزهای خیلی پیچیده تاریخی، فرهنگی، باورها و اینها بستگی داره. مثلا ما میدونیم تو کشورهای اکثریت مسلمان، حدودا 53-54 تا کشور از اندونزی تا مراکش، تو این کشورها خب مردم به خاطر باورهاشون میزان مصرف الکلشون نسبت به سایر مردم تو جای دیگه دنیا پایین تره. تو همین کشورها، تو بعضی از این کشورها مصرف الکل اجازه داده میشه، بعضیشون اجازه داده نمیشه. خب یعنی خود باور مردم داره یک جور، یعنی به قول معروف پذیرش اجتماعی بیشتر از شاید بشه گفت قانون اونجا داره کار میکنه. ولی خب قوانین هم حتی در بین کشورهای اسلامی میتونه متفاوت باشه. اینکه یه چیزی قانون بشه هم به شرایط مختلفی بستگی داره. مثلا تو کشور ما یه زمانی تریاک قانونی بوده، سال 1284 اولین مجلس مشروطه میاد تریاک غیرقانونی میکنه، بعد لغو میکنن، همینجور قوانین متعددی میشه، ولی یه زمانی تریاک قانونی بوده دیگه، بعد یه موقعی اومده غیرقانونی شده. حالا عوارض اجتماعی مثلا تصور میکردن علت دو مجلس اول مشروطه فکر میکرد علت عقب موندگی ایرانی ها مصرف تریاک، یعنی اون موقع هم روشنفکرها و هم علما و هم نماینده مردم تو اول مجلس اول مشروطه تصور میکردن که یکی از چیزهایی که ما پیشرفت نمیکنیم اینه، بنابراین بیایم مثلا جلوشو بگیریم. منتها مثلا در کشور ما از سال 1390 از شربت تریاک توی درمان اعتیاد داره استفاده میشه، اجازه داده شد. یه روزی ممکنه بیاد، یه روزی بوده که قانونی، چه قانونی باشه چه غیر قانونی باشه، تریاک چیز خوبی نیست.
بله، یعنی دکتر صاحب ما قبل از هر چیزی به اونمو تحقیقات و مطالعات بسیار دقیق و معتبر علمی و تجربی جهانی که توسط مراکز معتبر تحقیقاتی و علمی دنیا انجام شده باید نگاه بکنیم که آیا مصرف و استعمال یک چیزی ضرر داره، چقدر ضرر داره، چی تاوانهایی داره. خب دکتر صاحب استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
توهمی مرگبار. الکل ماده ایست که وضعیت جسمی و ذهنی را تغییر داده، میتواند موجب از دست رفتن کنترل بر رفتار شود و در دراز مدت مشکلات اجتماعی، جسمی، روانی و اعتیاد به وجود آورد. الکل پس از نوشیدن از طریق معده و روده کوچک جذب خون می شود و 35 تا 45 دقیقه بعد به حد اکثر میزان غلظتش در خون می رسد.
نکته‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم، خانواده های ما گمان میکنند که مصرف الکل میتونه جوانان اونها رو از مصرف انواع مواد دیگه مثل مواد مخدر و مواد محرک دور بکنه. سیگار، حشیش و الکل، عوارض جسمی و عوارض روانپزشکی مصرف الکل بسیار زیاد و متعدد هست.
کبد الکل را با سرعتی در حدود 1 واحد در ساعت تجزیه می کند. بدن قادر به تغییر این مقدار نیست. بنابراین هرچه بیشتر الکل بنوشد، بدن وقت بیشتری لازم دارد تا آن را تجزیه کند. اعتیاد به الکل در دراز مدت به اکثر دستگاه‌های بدن صدمه می‌زند. مصرف دائم الکل ممکن است موجب وابستگی به الکل و مشکلات اجتماعی از جمله خشونت خانوادگی و افسردگی شود. اعتیاد به الکل به سلول‌های مغزی کنترل کننده یادگیری و حافظه صدمه می‌رساند. مصرف الکل موجب التهاب کبد، هپاتیت می‌شود. نوشیدن الکل قادر است به کبد صدمه شدید وارد کند و موجب بیماری‌هایی چون سرطان شود. ممکن است در نتیجه مصرف الکل زخم معده ایجاد شود. علاوه بر آن خطر پیدایش سرطان معده نیز وجود دارد. الکل ممکن است عملکرد جنسی را مختل کند. نوشیدن الکل رگهای پوست را گشاد کرده موجب دفع گرما از بدن می شود. اعتیاد به الکل خطر ابتلا به پرفشاری خون را افزایش می دهد. اعتیاد به الکل توهمی مرگبار.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر علیرضا نوروزی، متخصص روانپزشکی یا سایکولوژی یا امراض روحی روانی و عقلی عصبی، در زمینه جنبه‌های روحی و روانی افراد وابسته به مواد مخدر و نشه‌ای از جمله الکل و شراب توضیحات دادن که اینا چرا انکار میکنن، چرا گارد میگیرن، چرا جبهه میگیرن و راهنمایی‌هایی هم کردن که باید چگونه با اونا عمل و رفتار شود. خب ادامه بحث شما با ما همراه باشین. ما بازم از دکتر صاحب میپرسیم که دکتر صاحب نوروزی، یکی بعضیا بگوین که خب ما در کشورهای توسعه یافته و صنعتی و مترقی اینمی ممنوع نبودن و آزاد بودن مصرف الکل و شراب داریم، این را ما باز توضیح بدین مجدداً که چی توجیهی داریم، چرا این کشورهای توسعه یافته مصرف این مواد منع نمیکنن؟
عرض کنم که بله، نکته خوبی اشاره فرمودید. ببینید روند جهانی که وجود داره برای الکل اینه که در کشورهایی که اجازه داده میشه به صورت قانونی استفاده کنن، روز به روز محدودیت ها برای دسترسی، برای مصرف، برای سن مصرف، برای شرایط مصرف و رانندگی و ملاحظه فروش، مالیات و اینجور چیزها در واقع داره افزایش پیدا میکنه و تلاش میشه که از طریق قانونگذاری در واقع محدودیت هایی در واقع اعمال بشه روی این قضیه. نکته که وجود داره اینه که ما تصوری که داریم از خدمتتون عرض میکنم که گاهی اوقات ممکنه نسبت به مصرف در کشورهای دیگه خیلی تصور دقیقی نباشه.
بله،
در مورد عوارض ناشی از مصرف یک هوشیاری و یک حساسیت مضاعفی الان توی کشورهای حالا اصطلاحاً توسعه یافته، کشورهایی که درآمد بیشتری دارن، در واقع اتفاق افتاده. و اگه مقایسه بکنید بین گزارش‌هایی که سازمان جهانی بهداشت توی سال‌های اخیر داره به ما میده، نشون میده که میزان سرانه مصرف الکل تو همه جای دنیا تقریبا ثابت بوده و تنها منطقه از دنیا که تونسته سرانه مصرف الکلش رو توی 4-5 سال اخیر کاهش بده به صورت قابل توجهی، منطقه اروپا.
بله،
منطقه‌ای که شناخته میشه اصلا به عنوان کشورهایی که تولید کننده های بزرگ و در واقع مصرف کننده و صادر کننده های بزرگ انواع در واقع الکل ها هستند. و این خودش نشون داد و از یک سو این اتفاق، این روند رو ما توی دنیا داریم میبینیم، یعنی اون افرادی که شناخته میشن نسبت به این قضیه دو تا موج مختلف رو پشت سر گذاشتن. اول اومدن کنترل رو متمرکز کردن روی اینکه آسیب به دیگران ناشی از الکل رو کاهش بدن و توی موج بعدی اومدن از طریق قانون‌گذاری، از طریق آموزش، از طریق گرون کردن، از طریق محدود کردن دسترسی و فروش و سن فروش و مواردی از این قبیل سرانه مصرف را هم کاهش دادن. و از یک سو سوی دیگه میبینیم کشورهای، بعضی از کشورهای در حال توسعه مثل هند و چین که مراقبت کافی و قانونهای کافی برای مراقبت از جمعیتشون نداشتن، اینها کشورهایی هستن که روند مصرف الکل داره درشون سودی میشه و اینجور چیزها.
بله،
و این در مورد الکل یک روند اینجوری داره شروع میشه، روند اینجوری که این روند یه بار برای سیگار توی دنیا اتفاق افتاد و در واقع منجر به کنترل بیشتر سیگار شد و این حساسیت و اینها هم توی دنیا داره در مورد الکل شکل میگیره. و اصلا معنیش این نیست که، یعنی مثلا فرض کنید که گاهی اوقات ما تصورمون خیلی ساده انگارانه است در مورد این که مثلا خیلی چیز هست و توی کشورهایی که سابقه مصرف الکل داشتن یه فرهنگ جدی چیز به وجود اومده، یه فرهنگ جدی این که در واقع افراد بتونن آسیبای ناشی از الکل رو به حداقل برسونن به وجود اومد.
بله،
اینو میشه با چیز رو مقایسه کرد دیگه. مثلا شما ببینید کشورهایی که در حال توسعه هن، آیا درشون چاقی بیشتر از کشورهایی فقیرتره یا بیشتره یا نیست؟ هست. یعنی همیشه ثروتمند بودن به معنای مصرف صحیح نیست.
بله،
متاسفانه الان چاقی توی کودکان توی آمریکا مثلا 50% مردم چاقند. خب پول دارن، ولی آیا پولشون رو درست خرج میکنن؟ نه متاسفانه. یک روندی در مورد چاقی هم شکل گرفته که در کشورهایی که خیلی درآمدهای بالا دارن، دارن چاقیشون رو تو خودشون کم میکنن. ببینید جوامع وقتی پولدار میشن همیشه خیلی عاقلانه رفتار نمیکنن. متاسفانه الان کشورهایی که پولدارتر هستن مردمشون چاق‌ترن. این پیام خوبی نیست که ما وقتی به منابع میرسیم نمیتونیم جلو خودمون رو بگیریم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. شنوندگان عزیزم به خدای متعال میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.